داره در زن و در مرد. پس بنابراین زن میتوانه و در مواردی میباید در این عرصه ها ورود کنه، میتوانه وارد این عرصه ها بشه، در یه جاهایی هم لازم و واجبه که در این عرصه ها وارد بشه.
با اعلام ساعت 10 از پخش شبکه رادیویی گفتگو، در این فرصت برنامه سازمان شبهه رو میشنوید به مدت 50 دقیقه.
به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده.
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق. جریان نفاق.
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سویی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام، به قسمت پنجم از مجموع برنامه سازمان شبهه خوش آمدید. همراهی تک تک شما فرهیختگان با ما باعث افتخار است و شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 0903 913 4744، از طریق پیام رسانهای ایرانی مثل بله، سروش و ایتا در رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی با ما در ارتباط باشید. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست و اگر انتقاد و پیشنهادی دارید اون رو به ما منتقل بکنید تا در بهبود کیفیت برنامه‌ها انشاءالله لحاظ بشه. و از هم مهمتر شماره تلفن 30035 برای ارتباط مستقیم شما از طریق ارسال پیام با برنامه خودتون، برنامه سازمان شبهه در اختیار شماست. مطابق معمول همیشگی برنامه سازمان شبهه در این قسمت هم در خدمت مهمانان عزیزی هستیم، اساتید و کارشناسان محترم که لطف کردن در استودیو برنامه سازمان شبهه حاضر شدن. جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین، دکتر محمد علی منصوریان عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی و دکترای علوم قرآن و حدیث. جناب آقای منصوریان سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، به قسمت پنجم از سازمان شبهه خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه شنوندگان عزیز و دستاندرکاران و حاضرین در این جلسه. عرض ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، ممنون از محبت و تشریف فرمایی شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد جلیلی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای دکتر جلیلی سلام، درود بر شما، وقت شما بخیر، به قسمت پنجم از سازمان شبهه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری گرانقدر و کارشناس محترم برنامه جناب آقای منصوریان، و امیدوارم که در طی برنامه بتونیم مباحثی رو پی بگیریم که عطف به همون سازمان شبهه بتونه راهگشا باشه برای شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. و اما در قسمت پنجم از برنامه سازمان شبهه خواهید شنید پیرامون نسبت شبهه و فرد در نقش‌های گوناگون.
اگر در دامن شبهه قطع بخورید و یک شبهه در دل شما جا بگیرد، همان یک شبهه برای بیدین کردن شما کافی است که شما را بیدین از دنیا ببرد و در جمع کفار قرار دهد. اما علل و عوامل بروز اختلال در روند پاسخگویی به شبهات دینی چگونه است؟ نسبت فرد و شبهه در نقش‌های مختلف چیست؟ علت اول عدم شناخت شبهه است ممکن است افرادی اصلا ندانند که شبهات چیستند و در واقع ندانستن شبهه موجب می شود که تلاشی برای پاسخگویی به آن هم پیدا نشود. نکته دوم این است که گاهی با شبهات آشنا هستند اما شیوه پاسخگویی را بلد نیستند. چرا شیوه پاسخگویی را نمی دانند؟ گاهی علمیت بالا باعث می شود که از پاسخهای ساده و روان غفلت شود. بدین ترتیب گاهی تفاوت سطح بین شبهه و شبهه‌گر و کسی است که شبهه را می پرسد. نکته سوم هم این است که گاهی اوقات افراد پاسخ شبهه را بلد نیستند که چگونه باید بدهند. به عبارت بهتر پاسخگو بلد نیست که به شبهه پاسخ دهد و این بلد نبودن خود یک عیب محسوب می شود که باید در حوزه، دانشگاه و مراکز علمی به صورت تخصصی افرادی برای شبهات تربیت شوند. عامل چهارم هم این است که گاهی پیش‌فرض‌های ذهنی مانع از پاسخگویی به شبهات دینی می شود. نکته آخر هم این که از شبهات نباید ترسید. باید به پاسخگویی شبهات پرداخت، نه اینکه با ترس روی آنها سرپوش گذاشت. مجموعه برنامه سازمان شبهه تلاش دارد با نگاه هستی شناسانه به شبهه، شبهات را از زوایا و ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد. در قسمت پنجم از این مجموعه برنامه به نسبت فرد و شبهه در نقش‌های مختلف می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. مجدد با توجه به اینکه تا امروز یه قسمت پنجم تقدیم شنوندگان محترم شده، مباحث پیش درآمدی بررسی شده، تا یه حدودی عزیزان مخاطب ما آشنا شده اند که اساساً برای چی در مورد سازمان یافتگی شبهه داریم با هم صحبت می‌کنیم و خب تا امروز که قسمت پنجم بوده با بعضی از مؤلفه‌های تاثیرگذار در شبهه، چه فرد بر شبهه تاثیرگذار باشه چه شبهه در فرد تاثیرگذار باشه صحبت شده، اما امروز یک موضوع مهم رو پیش رو داریم، این که شبهه اساساً چگونه تحت تأثیر قرار میده نسبت‌های فرد رو در نقش‌های مختلفی که ممکنه حالا داشته باشه، در نقش خانوادگی، در نقش سیاسی، شاید در نقش حتی فرامنطقه‌ای جهانی، که با شما دو بزرگوار به اشتراک می‌ذارم سوال اول رو و اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای منصوریان آغاز خواهم کرد. اساساً فکر می‌کنید شبهه محل اول تأثیرگذاریش و تغییرش این نسبت هاست یا نه قبل از اون کارهایی رو انجام میده و بعد این نسبت ها دستخوش خدشه یا اختلال میشه که فرد نقش متناسب با اون اهداف ایدئالی خودش، ایدئالی نظامی که در اون در واقع واجد اهدافی است و تلاش میکنه که به اون اهداف برسه تحت تأثیر قرار بگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید هر دینی و هر آیینی به نسبت اون مخاطب خودش سه بخش یا سه عرصه مهم معرفتی رو در نظر میگیره. حالا به طور خاص ما در اسلام میگیم معارفمون در سه عرصه قابل دستبندی هست. بخش اول مباحث اعتقادی است، یعنی اون هست ها و نیست ها، باید ها و نباید های عقیدتی. بخش دوم مباحث رفتاری هست، بحث فقه، احکام. و بخش سوم مباحث تربیتی، اخلاق، که حالا حسنات اخلاقی، رذایل نفسانی و امثال این مباحث که در حوزه اخلاق بحث میشه. شبه اگر در رفتار و اگر در اخلاق در واقع تأثیر میذاره که با خودهای انسان، خود فردیش، خود خانوادگیش، خود قومیش و غیر در واقع نسبت مستقیم پیدا میکنه، به خاطر اینی که اول عقاید فرد رو مورد تهدید یا مورد تغییر قرار میده، یعنی در یک کلام جهانبینی و ایدئولوژی فرد رو مورد حمله قرار میده.
درست.
میاد اون نگاه فرد نسبت به پیرامون خودش، عالمی که داره توش زندگی میکنه و فضا سازی ذهنی براش شده و نسبت به اون باید و نبایدهای اعتقادیش در واقع ایجاد خلل میکنه. وقتی اونجا آسیب میبینه به مناسبت رفتار هم آسیب میبینه، یعنی وقتی حوزه اندیشه یک انسان دچار مخاطره میشه این تو رفتارش دیده میشه. همونطور که اگر حوزه اندیشه، حوزه اعتقادات تقویت بشه این هم دیده میشه. حالا ما این مثال خیلی ساده بزنیم برای شنوندگان عزیز، میگیم وقتی که ایمان به غیب در ذهن، در قلب انسان تقویت میشه، اون انسان مؤمن در عمل عبادی محکمتر عمل میکنه، قویتر عمل میکنه، مثال زمانهای خاصی که ما در طی یک سال داریم، مثلا در ماه مبارک رمضان، چون فضای تقویت اعتقاد به ماورا خدا معاد هست، عمل متناسب باهاش هم شکل میگیره. لذا اگر ما اعتقادات رو تقویت بکنیم در مقابل شبهه میتونیم چه بکنیم؟ مقاومت بکنیم. ولی چون متاسفانه ما در بحث جهان بینی و ایدئولوژی دچار مشکل اساسی هستیم، یعنی ضعف رو داریم، شبهه میاد اونجا رو میزنه، بعد در رفتار، در احکام، در اخلاق رویت میشه، اثرش دیده میشه
و نهایتاً این تأثیری که میگذاره باعث میشه که همه نقشایی که فرد ممکن است داشته باشه
تو همه حوزه ها خودشو نشون میده. یعنی تو حوزه سیاسی، من در حوزه سیاسی، خود من در فضای اجتماعی، خود من در حوزه ملی، در حوزه مباحث منطقه‌ای، در حوزه خانواده، قوم و قبیله، هر جا که این خود من، این وجود من هست، چون اندیشه من دوچار مخاطره شده، رو همه این حوزه ها اثر گذاری میکنه.
به نوعی خودتو رو برای خودتو تحریف میکنه.
احسن.
بسیار سپاسگزارم. جناب دکتر جلیلی، در خدمت شما هستیم برای پیش درآمد موضوع این قسمت، نسبت فرد و شبهه در نقش‌های گوناگون.
خیلی متشکرم. من اگر بخوام به موضوع بپردازم، از منظر هویتی به مسئله میپردازم، به این عنوان که همونطور که جناب منصوریان فرمودند، شبهه از یک جایی نفوذ میکنه و از یک نقطه آغاز میشه و عطف به همان موضوعاتی که در جلسات قبل خدمت شما عرض کردم، مثل یک عفونتی جا خوش میکنه و اون عضو رو به تدریج، عضو درگیر شبهه شونده رو به تدریج شروع به افساد میکنه و بعد مثل سرطان میگرده و دیگر اعضا رو هم درگیر میکنه، از نقاط حساس و ضعف اونها استفاده میکنه برای تولید و تکثیر و عفونت و استحاله اون عضو و از بین بردن و از کار انداختنش. اگر بخوایم از منظر هویتی این بار به مسئله بپردازیم، اینطور میشه موضوع رو بررسی کرد که شبهه در حقیقت آن چیزی را که در نهایت تغییر میدهد و با تغییر آن میتواند آن دیگری را تبدیل به خود بکند، هویت افراده. یعنی در موضوع هویت یک کانون تعیین کنندهی که وجود داره برای اینکه افراد هویت خودشون رو بشناسند، که حالا نظریات مختلف هویتی هم این موضوع رو پشتیبانی میکنه، تعیین خود با تقابلها و دیگری هاست. یعنی تعریف به ضد، تعریف به این که من چه کسی هستم، شاید این سخت باشه، اما این که من چه کسانی نیستم و چه چیزهایی نیستم، راه سریعتری و راحتتری برای این هست که من بشناسم که در نهایت خود من چه کسی هستم. هویت وقتی درگیر مسائل شبهه‌گون بشه و وقتی که شما از خودتون و بنیانهای اساسی که بر اون تکه دادید فاصله بگیرید، کم کم تبدیل به دیگری هایی میشوید که هویت شما بر اساس اونها ساخته نشده. از این منظر من تلاش میکنم که در این صحبت و در این دقایقی که خدمت شما هستم و جناب آقای منصوریان عزیز به این موضوع بپردازم که اگر قرار باشد شبهه هویت افراد رو درگیر بکنه و اگر قرار باشه که کیستی ما رو و چیستی ما رو درگیر بکنه، چه خللی به وجود خواهد آورد و از چه سمت و سویی کار خودش رو آغاز خواهد کرد و در نهایت چه موضوعاتی رو درگیر خواهد کرد، تا بهتر متوجه این نکته بشیم و بهتر به این موضوع توجه بکنیم که در نهایت شبهه و شک و تردید در بنیانها و اصول از هر جایی که آغاز بشود، هویت شما رو تحت چالش قرار خواهد داد و تا زمانی پیش خواهد رفت که هویت شما یک هویت استحاله شده به آن چیزی بشود که دیگری های شما بودند. یعنی شما تبدیل به دیگری ها بشوید، شما تبدیل به هویت های غیر بشوید، بیگانگان آن چیزهایی که از هویت درونی شما، آن چیزهایی که از بنیان های فکری شما بیگانه محسوب می شدند، شما تبدیل به همان بشوید و از خود تهی بشوید. این رو تلاش میکنم در خلال صحبت بهش بپردازم.
ممنون از محبت شما. جناب آقای منصوریان، اگر بخوایم دیگه آغاز بحث مصداقی و تخصصی رو داشته باشیم، خواهش میکنم کوتاه در ابتدا این من رو تعریف بفرمایید. این من استاندارد، من آرمانی مسلمان ایرانی چه هست که بعد از اون این نسبت در موقع با تاثیرگذاری شبهه تغییر میکنه و نهایتا نقش شما رو تحت تاثیر قرار میده؟
همونطور که تو بخش قبلی خدمت عزیزان عرض کردم، اون بخش اساسی در واقع شخصیت انسان بخش اندیشه ای است که حالا جناب آقای دکتر جلیلی به زیبایی تعبیر به هویت کردن. این من اون گره های عقیدتی و ایمانی است که من در واقع انسان بر اساس نوع نگاه هم به جهانی که دارم توی زندگی میکنم. حالا جهان من جغرافیای مشخصی داره به نام ایران، شریعت مشخصی داره، دین مشخصی داره به نام اسلام و تشیع.
بله.
اینها برای من یک گره های عقیدتی، گره های باورگونه ایجاد میکنه. اصلا برای چی بهش میگن عقیده؟ از عقد میاد دیگه، از گره میاد.
درست.
یعنی یک باید و نبایدها، یک هست و نیستهایی در حوزه اندیشه من شکل میگیره و زمانی که از حوزه اندیشه من حرکت میکنه، یعنی از محیط عقل من میره و در قلب من جای میگیره، بهش میگیم ایمان. یعنی یه زمانی ما میگیم علم، آگاهی، یه زمانی میگیم ایمان. این دوتا با هم یه تفاوتای ریزی دارن. موقعی که من میفهمم، موقعی که من میاندیشم حوزه عقل اندیشه، اون موقعی که میابم و در وجودم میشینه بهش میگیم ایمان. لذا میبینیم که در واقع معارف ما، در قرآن، در روایات، در منابع ما بین علم و ایمان این تفاوت لحاظ شده. حالا من وقتی که این گره های در واقع ملی، گره های اجتماعی، گره های سیاسی رو در وجود خودم ایجاد میکنم که ازش دارم یاد میکنم به ایمان، اون من من شکل میگیره، من ملی من شکل میگیره، من دینی من شکل میگیره، من اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تو هر حوزه‌ای
بله
شکل میگیره. و دقیقاً شبهه میخواد بیاد این گره رو باز کنه، گره جدید ایجاد کنه، یک هویت جدیدی رو رقم بزنه، همونطور که جناب آقای دکتر جلیلی به زیبایی ازش تعبیر کردن. حالا انسان‌ها به تعبیر و فرمایش امیرالمؤمنین سه دستن. یک دسته عالمند، حالا به فرمایش مولا عالم ربانی هن.
بله.
یک دست متعلمن علا سبیل نجاتن، یک دست هم همه جون رعا هن. همه جون رعا ساده امروزیش میشه حزب باد، یعنی میبره جریانات سیاسی میاد، جریانات اجتماعی میاد، جریانات فرهنگی میاد، افراد جا به جا میکنه. خب اینها قطعا توی شبهه شکست میخورن، چون خیلی گره جدی در حوزه اندیشه و در حوزه ایمانیشون ندارن. حالا گاهی اوقات مثلا بعضی از قشر خاکستری رو میشه در این حوزه، چون فرمودید مصداقن،
بله،
میشه در نظر گرفت، میشه مصداقن بهش توجه کرد. اما اون کسی که عالمه، یعنی اون بایدها و نبایدها، اون هستها و نیستها رو با استدلال به دست آورده یا رفته بهش رسیده، یا اون متعلمی که به دنبال راه نجات به فرمایش امیرالمومنین، اگر به دنبال در واقع اون گره های حقیقی باشه، اینها معمولا توی شبهه یا مقاومت میکنن یا برای شبهه اصلا پاسخ طراحی میکنن، که ما برای برون رفته از این در واقع مسئله باید بیایم حوزه اندیشه، اعتقاد و ایمان، آگاهی و ایمان رو تقویت بکنیم. ما شبه های فراوانی میبینیم که در حوزه معارف دینمون، در حوزه مباحث ملیمون، در حوزه مباحث اجتماعیمون وارد میشه. بعد میبینیم که یه دفعه یه بخشی از مثلا جامعه ما دوچار یک مشکل اساسی میشن. خیلی موقع ها من فرمودید مثال اینو بگم و این بخش بحث رو جمع بکنم. میگیم شنیده ها حاکی از آن است، در خبرها آمده است. ببینید همش ما با گمانه میریم جلو. متاسفانه این فضای رایجی شده که امیرالمؤمنین چهار انگشت مبارکشون رو گذاشتن بین گوششون و چشمشون، گفتن ببینید بین حق و باطل چهار انگشت فاصله است. تازه شما اگر هر حقی رو هم دیدی که مجاز نیستی طرح بکنی، ولی ما ازم بیایم چند پله عقب، ما فقط داریم با شنیده ها، با گمان. خب حالا این وسط ببینید شبهه چی کار میکنه، یعنی توی همون شنیده ها و توی اون گمان ها، توی همون اخباری که رسیده است که وقت چه بلایی سر بخش قابل توجهی از جامعه تو حوزه‌های مختلف میاره.
یعنی در واقع به واسطه یه میل تو با اون منی که برای تو برساخت کرده ان تو تصمیم میگیری که
اصلا برامون میل میسازن، یعنی میان زائقه در واقع جدیدی رو تو حوزه‌های مختلف برای ما ایجاد میکنن. تو حوزه ملی زائقه جدید ایجاد میکنه با شبهه. یعنی شما در نظر بگیرید یه کوهی از شبهه ایجاد میکنه، این کوهی از شبهه وقتی شما براش جواب نداشته باشه اصلا زائقت رو تغییر میده، نوع نگاهت رو تغییر میده، بعد به اون سمتی که میخواد تو رو میبره. لذا امیرالمومنین فرمایشش رو خیلی دقیقه، همجون رعا، یعنی همج پشه. ببینید باد که میاد
میبرتش دیگه،
اصلا جابجاش میکنه، وزنی نداره،
گرهی نداره.
اما عالم یا متعلمی که به دنبال راه نجاته داره میره وزن پیدا میکنه.
درود بر شما.
درست.
تعبیر بسیار نقصی بود. جناب دکتر جلیلی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در تکمیل عرضی که خدمتون داشتم، ضمن اینکه بهره بردم از فرمایشات جناب آقای حجت الاسلام دکتر منصوریان، آرزو مسئله شریفتون که ما به مسئله هویت از این بعد هم باید بپردازیم که نسبتش با تمدن رو متوجه بشیم و یه گرایی هم از تمدن داشته باشیم، تا من عرض بکنم که آن چیزی که شبهه طرح می شود در یک نظام و ساختار سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و اقتصادی، از چه بابی منظور ما این است که این ایجاد تردید در شناخت میکنه. چند روز پیش من جایی خدمت تعدادی از دوستان دانشجو موضوع تمدن رو طرح کردم، برای اونها جای تازگی داشت، برای بسیاری از دانشجویان عزیزی که در تهران هستن، از این بعد که فکر میکردن موضوع تمدن یک موضوع کاملا انتزاعی و بی استفاده و غیر کاربردی در جهان امروزه. و زمانی که موضوع تمدن رو طی حالا دو سه ساعت با هم تفصیلا توضیح دادیم، متوجه شدن بسیاری از دوستان و عزیزان دانشجومون که اتفاقا کاملا مسئله عینی هست که روزانه باهاش درگیرن و نسبتش با هویت رو هم متوجه شدند و این رقابتی که این بین وجود داره که حالا از دل این مسائلی شبیه به موضوعات شبهه در میاد و این یک سازمانی داره براشون شکل گرفت. من اگر بخوام تمدن‌ها رو خیلی خلاصه به خاطر ضیق وقت عرض بکنم، تمدن‌های مختلفی بودند. پیشینه قدیمی‌ترین تمدن پیشینی تمدن ایرانه، ایران باستان، ایران کهن، ایران در پهنه فلات ایرانی و چین، هند، آستک‌ها، مایاها، مصری‌ها، بین النهرین، بابلی‌ها و خیلی‌های دیگه بودند در این بین که از بین رفتن. دو خصوصیت باید تمدن داشته باشه تا بقا پذیر باشه و باقی بمانه. جدای از این که باید مؤلفه‌های فرهنگی داشته باشه، اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی، تعاون، بسیاری از مؤلفه‌هایی که لازمه تشکیل یک شهر هست و نیل انسان از رویکرد کشاورزی، دامداری به صنعتی، همین ها رو باید داشته باشه. دو مؤلفه باعث میشه که یک شهر و یک موقعیت سرزمینی تبدیل به تمدن بشن. اون دو عنصر عبارت است از یک، خصلت تداوم پذیری تاریخی در تلاطم‌ها، دو، خصلت گسترش پذیری و توسعه پذیری به معنای شیوع که دو تا عامل درونی داره، یکی هضم کنندگی، یکی احیا شوندگی. اگر این دو قابلیت کلی در اون شهر که انسان‌هایی را کنار هم به صورت تعاون پذیر جمع کرده است که هر کدوم خصوصیاتی دارن، هر کدوم اخلاقیات، هنجارها، ارزش‌هایی دارن و دارن در کنار هم صنعتشون رو، کشاورزیشون رو، مسائل انسانیشون رو پیگیری میکنن و از دلش هنر، معماری و صنایع مختلف هم در میاد، این دو خصوصیت اگر ایجاد بکنه در اون مؤلفه ها، اینها خاصیت تمدن پذیری دارن. خب این دو خصوصیت کی ایجاد میشه در این مؤلفه ها؟ زمانی که هر کدوم از این عناصری که نام بردیم قابلیت اتکای بلند مدت و مقاومت در برابر تزلزل ها داشته باشن. یعنی اگر داریم راجع به فرهنگ این مردم صحبت میکنیم، راجع به هنجارها، ارزشها، باید و نبایدها و بایسته هاشون صحبت میکنیم، این هنجارها باید به نحوی باشن که اگر یک قوم اجنبی، یک قوم بیرونی، یک تهاجم خارجی حاصل شد و یک جنگی در گرفت و این تهاجم از جنس فرهنگی بود، در برابر فرهنگ متخاصم دوام پذیری داشته باشه.
این منها من واحد بشن.
بله. حالا اون من و هویت کجا ساخته میشه؟ زمانی که همه این مؤلفه‌ها کنار هم باشه و در تداوم تاریخی خاطره مشترک بسازه. وقتی در تداوم تاریخی خاطره مشترک بسازه، قهرمان‌های مشترک داشته باشه، اسطوره‌های یکسان داشته باشه، اون مردمانی که دارن با هم زندگی میکنن در کنار هم احساس بکنن که در برابر این خشکسالی که اتفاق افتاد در سال فلان، در برابر این تهاجم خارجی که اتفاق افتاد در سال فلان، در برابر این آبادانی که برای منطقه فلان فلان اقلیم مردم جمع شدن و پول جمع‌آوری کردن و صنعتگرا آمدن و فلان پل رو ساختن، فلان مشکل رو حل کردن، یک خاطره جمعی دارن برای این دنیایی که دارن درش زندگی میکنن و این سرزمینی که کنار هم جمع شدند، آنها به تدریج احساس یک منبودگی میکنند که اون منبودگی هویتشون رو میسازه. البته همه اینها در کنار یک دیگری پررنگه. دیگری پررنگ میتونه یک قوم مهاجمی باشه که در نزدیکی اینها زندگی میکنند، میتونه یک آفت داخلی باشه که ممکنه اینها رو گریبانشون رو بگیره و اینها رو به جان هم بندازه، یک نزاع، یک تفرقه، یک عامل وحدت شکن که از درون اینها بر بخیزه و هر آن چیزی که مقابله بکنه با همه این عناصری که عرض کردم خدمتتون، این به عنوان دیگری شناخته میشه. هر چقدر پررنگ‌تر باشه و هر چقدر مهاجم‌تر باشه و هر چقدر ستیزنده‌تر باشه، دیگری‌تره. و این دیگری دقیقاً همون چیزی است که توی همین موضوعی که داریم بهش میپردازیم اسمش رو میگذاریم شبهه. چرا؟ چون دیگری هست که در موضوعات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نحوه حکمرانی، نحوه تعامل اجتماعی، باورها، مذهب و همه آن چیزهایی که این من را تشکیل میدهد ایجاد تشکیک میکنه. یعنی اگر ایران تجربه تجاوز خارجی داشته از دوره اسکندر تا اعراب، تا مغول، تا تیموریان، تا دوره روس و انگلیس و امریکا، همه اینها علاوه بر اینکه سرزمین رو تهدید کردند، هویت ایرانی رو هم تهدید کردند. اما اگر ما میگیم ایران قدیمی ترین هویت موجود متداوم تاریخی جهان هست، به این جهته که همه این تهاجم ها رو تجربه کرده ولی اون منبودگی نهایی خودش رو علی رغم تلاطم هایی که تجربه کرده حفظ کرده. و آن چیزی که اسمش رو میگذاریم سازمان شبهه، در حقیقت همه آن تردیدهایی است که از طرف آن دیگری پررنگی که در هر زمان یک صورت داره، یک زمان روسه، یک زمان انگلیسه، یک زمان یونانه، یک زمان فرض بفرمایید که مغوله، این دیگری باید به نحوی در برابرش مقاومت بکنه که اون منبودگیش رو از دست نده. اگر این فرد و این من و این هویت انقدر توانا باشه که در برابر این تلاطم بتونه در بلند مدت و میان مدت خودش رو حفظ بکنه و فرهنگ مهاجم یا خطر مهاجم رو در خودش هضم بکنه و اگر یک دوره افول تجربه کرد، احیا بشه و برگرده بایسته های خودش رو احیا بکنه، به این میگیم تمدنی که و هویتی که قابلیت تمدن سازی داره و قابلیت منبودگی در تداوم تاریخی داره و این میشه تمدن برتر و در حقیقت تمام
توسعه رو خواهد.
بله. و بتونه این توسعه رو ایجاد بکنه دیگه. توسعه یعنی چی؟ یعنی که بتونه اگر در یک نقطه متمرکز بود به اطراف سرایت بکنه و اگر تهاجم هایی درگیرش میکرد، این تهاجم ها رو تا حد زیادی دفع و هضم بکنه، نه اینکه الزاماً هیچ تغییری درش حاصل نشه. ایران هم، هویت ایرانی هم در طی تاریخ تغییراتی داشته، رنگهایی پذیرفته، اما این رنگها رنگ غالب نبوده. این که صحبت میکنیم میگیم سازمان شبهه باید به گونه‌ای در برابرش یک تقابل ایجاد بشه و این از جنس هویتی، از این منظر هست که خدمتون عرض.
بسیار سپاسگزارم، همچنین سپاسگزارم از شما مخاطبان فرهیخته. اینجا رادیو گفتگو و شنونده سازمان شبهه هستید. ممنون که همچنان همراهی میکنید بنده و اساتید محترم رو در استودیوی برنامه سازمان شبه از رادیو گفتگو. سپاسگزارم از سعه صبر شما کارشناسان محترم، خدا قوت میگم. اگر بخوام یه مقداری گزاره‌ای تر پیش بریم با توجه به زمانی که تا پایان برنامه بوده، یه مسائلی هست بررسی کردید شما عزیزان که ما هر روز باهاش عجینیم، مثل اینکه من ایرانی، من اسلامی و در نهایت همه اینها، حالا طبق اشاره های دکتر جلیلی، اون تمدن، اون مردم بودگی، اون منی که چگونه باید در یک جمع